جنسی حتی اون نکته واقعا نداره بسیم که اختصاص به زبان خاصی نداره این دیگه فقط مخصول آقا عربی این که الان بخواد بده سهیم
مشکلش چی میشه اون موقع با این مقدمی که
گفت؟ بامبه ایست دیگه اینجا هم زبان عربی دیگه اینجا هم سیستم خودمان شد که ما فکر به نجات آمیر سالانه مثال که داره در اصلا گفتی که قضایه هم دو شرطیه یعنی که در هر زبان وجود داره بعد داریم که شانه با این سه بامبه ایگه برای به جهت خاص سیگه هستم
عرض کردیم این من جهت عامه رو ما باید معنا کنیم گفتیم این من جهت عامه در علم منطق هست در علم اصول هم هست هم تو الفاظی که در علم منطق آوردیم یه قیدی های مزفر اضافه کرد به نام من جهت عامه بودنش بود هم توی علم اصول من جهت عامه ای که تو هر علم مطرح میشه با غایت اون علم باید سنجیده میشه این هم پارسال اشاره بار گفتم اما نقطه خیلی خوبی بود که بله من جهت عامه ای که در علم منطقه واقعا این سوالی که آیه دادخواه می‌فرمایند بسیار نقطه مهمیه ها تو سعه و زیق قواعدی که داریم بحث می‌کنیم من جهت عامه هر علم باید با خود اون علم سنجیده بشه با غایت و متدی که در اون علم وجود داره تو علم منطق ما میخوام یه قاید و متودی رو مطرح کنیم که اختصاص به لغت خاصی نداره و قرار قواعد اساسی تفکر رو در کل علوم و کل زبانها و کل فکرها و انسانها به ما میده من جهت عامه به این معنی شمول خاصی پیدا اما در علم اصول اگه خاطرتون باشه گفتیم علم اصول مباحث الفاظش یه قایت اولی داشت که چی بود آی عزیزی؟ استنباط احکام یه قایت ثانوی داشت آی صاحب این خاطرتون هست؟ گفتیم امروز علم و اصول بله مباحث فلسفی تحلیلی زبان امروز دنیا مطالبی که درش مطرح میشه اگر 700 مسئله ما داریم امروز توی فلسفه تحلیلی زبان امروز 500 تا مسئلهش با علم اصول مشترکه یعنی که انما ما که این فلسفه تحلیلی زبان که امروز اصحاب پوزیتیویست و اگزیستانسیالیست ما آثار آوردن تو دنیای غرب ما تو علم اصول بیش از 200-300 سال پیش حالا اصول مدرن رو دارم عرض میکنم حرف زدیم اگر ما قایت اولیش رو ببینیم که قایت استنباط احکامه خب لسان شارع چه لسانیه؟ عربی پس بازم این من جهت عامه در لسان عربی معنا میشه اما اگر قایت ثانویش رو ببینیم که میشه زبان شناسی دقت کردیم؟ در عالم زبان شناسی و واژه شناسی خب بعد یه طور دیگه صحبت بکنیم اما قدر متیقن اینه که علمای علم اصول ما به صدد قایت ثانوی نبودن لذا نمیشه بهشون اشکال کرد مستحضر شدید چه در عرض میکنه؟ البته همونجا هم به شما گفتیم من جهت عامه یه معنای دیگه میتونه داشته باشه که اونو بعد داریم انشاءالله اگر توفیقی شد در فضای اصول فقه مطرح کنیم که شاید با اون معنای دیگه حتی کتبه هم وارد علم اصول بشه حتی ماده امره و نهیه هم وارد علم اصول بشه کما هو ظاهر و عبارات الاقدمی چون قدمای ما ماده امره رو تو علم اصول گفتن هیچ کدومشون نگفته که این ماده امره استطرادیه ماده نهیه رو گفتن اما هیچ کی نگفته ماده نهیه استطرادیه گفتن کتبه استطرادیه اما ماده امره و نهیه رو نگفتن
خیلی خوب.
باید ما حاج آقا باید ما برگردیم متد فکریمون تو سازمان علممون رو مشخص کنیم. دوستان آیه حیاتی بود تو کنم که سوالی داشت دوستشم ها سوالی داشت که چه فایده ای داره تمایز علم اصول این مباحثمون بفرمایید. بودن ما تا ملاک اصلی و متد اصلیمون رو در علم مشخص نکنیم همه بحثامون رو زمین. مثلا تو خود علم و اصول ما آخرش نمیتونیم اخذ به حجت کنیم در مقام افتا. من این سوال رو داشته بودم آخر توضیح بدم تمایزه چرا ما الان هی بحث تمایز میکنیم بحث ملاک میکنیم. خب یه چیزایی گفتن ما هم بحث میکنیم دیگه. اینطوری ما کارمون آخرش به سرانجام نخواهد رسید. امروز این مباحث متدولوژی روششناسی و علوم و روش‌های پژوهش که تو دنیا مطرحه علم خاصه به قول مرحوم مسحری ما ادعامون اینه که قدمای ما و بهترین کسی که اینها رو مسخ کرده محمود بو علی سینا در شفا. این اصطلاح متدولوژی روش‌شناسی و علوم و مبادی پژوهش شناسی و پژوهش انگاری در علم امروز اینها عبارت و فرای همه حرفایی که ما تو مقدمه میزنیم مبادی تصور و تصدیقی هر آنچه کل ما له دخل فی العلم دخل در علم داره ولم یکن داخلتی اما داخل در علم نیست میشه همون عبارت مرموهای مطهری که این کلمه قلمبه عرض ذاتی برای چون اول توضیحی که میده که ما بالاخره قبول داریم که این علوم یک سری روابط با هم دیگه دارن. بعضی ها خویشاوندیشون نزدیکه بعضی ها خویشاوندیشون مقداری دورتر میشه از هم دیگه. یه طائفه ای رو تشکیل میدن اینها یه سعه و زیغی رو برای ما درست میکنه در ورودمون تو علوم مختلف. به عبارت دیگه هر علمی یه سری مبادی داره که در علم دیگه مطرح شده در این علم به عنوان اصل موضوع مطرح میشه اما استدلالهاش قد ثبت فی محله. حالا ما برای این که بتونیم جایگاه این علوم رو مشخص کنیم مشخص کردن جایگاه علوم عبارت اخرى اینه که مبادی تصور و تصدیقی علوم رو مشخص کنیم. این اگر کسی با همون ملاک مبادی تصوری و تصدیقی وارد بشه بگه ببینیم در هر علمی چه مبادی تصوری و تصدیقی عقد شده خود به خود علوم براش طبقه بندی میشن. یعنی علمی که هیچ مبدا تصوری و تصدیقی نداره که در جای دیگه مطرح شده باشه علمی که فقط مبادی و تصوری و تصدیقیش در علم اول مطرح شده علمی که مبادی تصوری و تصدیقیش در علم اول و علم دوم مطرح همینطور میبینید یک پلکانی از علوم برای شکل میگیره که بعد اگر این پلکان رو از لحاظ منطقی تصویر کنه ثم از لحاظ آموزشی وقتی میخواد وارد بشه ما بهش میگیم که آقا شما اگر بخوای از لحاظ آموزشی وارد بشی بهتره که از بالا شروع کنی حرکت کنی به پایین. اگر اینطوری عمل کنی زودتر به نتیجه میرسید. مثلا این مسئله تمایز علوم مهم تو خصوص علم و اصول این دفعه جواب سوالتون رو داریم توی مسئله تمایز علوم های هست. حالا بهت بشینی تا بدون این دفعه خصوص علم و اصول این دفعه یه مشکل مسئله دیگه ای که داره اینه که علم و اصول علم عالیه. اینو من پارسال زیاد توضیح دادم. عالی بودن علم و اصول این دفعه یه خصوصیت ویژه‌ایه که این خصوصیت تو همه علوم عالی وجود داره. علوم عالی قرار نیست صد مسئلهش به صورت عام استقراقی استفاده بشه. عام استقراقی یعنی مسئله یک برای خودش، مسئله دو برای خودش، مسئله سه برای خودش. باز هم این مطالب رو بهترین کسی که توضیح داد مرحوم مطهری توی حواشی اصول فلسفه اونجایی که میخواد فلسفه عملگرایی و پراگماتیست ویلیام جیمز رو جواب بده اونجا ابو طاهری خیلی زیبای مسئله عالیت رو توضیح میده که اینا گفتن که هدف از علوم اینه که به خدمت انسان در بیام. ابو طاهری میگه این مطلب رو ما از قدیم یاد گرفتیم عالی و اصالی در علوم. حالا بیاد ما توضیحش بدیم براتون. عالی یه فرقی که داره با اصالی اینه که تو علوم اصالی ما 100 مسئله داریم 100 تا کاربرد هم داره. مثلا شما تو علم شیمی میاید مثلا درجه ذوب اشیاء رو مشخص میکنید شما اگر درجه ذوب مس رو فراموش بکنید، درجه ذوب آهن یادتون باشه، با 575 درجه سانتیگراد آهن کارتون رو راه میندازید. حالا رو مس گیر میکنید، اما آهن خود ثمره داره. جایی که با آهن میخوایم کار کنیم این به درد میخوره. جایی که دمای تبخیر اشیاء مایعاتو که مشخص میکنیم، بازم حالا دو تا مایع رو فراموش کردیم، یه مایع دیگه یادمون باشه از اون استفاده میکنیم. استفاده ها منوط به هم نیست. اما تو علم عالی اینطوری نیست. علم عالی صد مسئله داره، اما به صورت عام استقراقی صد مسئله معلوم نیست استفاده بشه. اینا رو هم یه غایت نهایی رو استیفا میکنه، به طوری که اگر یک مسئله از این مجموعه عالی فراموش بشه، مثل عام مجموعی، اگر یک فرد از این مجموعه امتثال نشه، که انه هیچ امتثال نشده، مثل علم نه، غایتش چیه؟ اسمت اللسان عن الخطأ فی المقام. حالا شما اگر یه قاعده نحوی رو فراموش بکنید، آخرش بهت میگن درست حرف زدی یا اشتباه حرف زدی. اشتباه شد. کذالک علم المنطق، دوباره تو علم منطق اگر شما یک قاعده رو فراموش کنید تو مقام تفکر، نتیجه نهایی غلط در میاد. و کذالک فی علم الاصول، تو علم اصول هم اگر این قواعد به شما ملکه استنباط ندن، آخرش تو استنباط کمیتتون لنگه، نمیتونید به نتیجه نهایی برسید. حالا که اینطوری شد، ما باید متد علم اصول رو مشخص کنیم، مسائل علم اصول یعنی کل ما له دخل فی الاستنباط رو مشخص بکنیم، و از اینها اون ملکه نهایی رو به دست بیاریم تا بتونیم کارمون رو رابط بذاریم. جانم تو علم شیمی نتایجی که علم شیمی به شما میده، همه این نتایج هر کدوم به طور استقلالی ثمره خاص خودشو داره. یعنی ما اگر از 600 مسئله شیمی که در مورد مواد اشیا میخواد صحبت کنه 100 مسئله شو بلد باشیم، به اندازه 100 مسئله میتونیم کارگاه مواد اشیا رو باز کنیم و استفاده کنیم. تو علم نه اینطوری نیست. تو علم نه غایت نهایی یعنی اسمت از خطا، کلام واحده، گفتاری داری انجام میدی، آخرش ممکنه لنگ بزنه، غایت تحصیل نمیشه. یعنی اسمت لسان از خطا. اون یه محدوده فایده نداره. یه محدوده یعنی این که منظور اینه که در کلامی که من دارم به کار میبرم احیانا کلمه مبنی نباشه که من مبنی ها رو فراموش کردم. با این اتفاقیه. نه توشیم اینطوری نیست. توشیم حالا برگردیم، حالا من برم دیگه تو بحث بعد، بقیهشو میذاریم برای جای دیگه. جا میگم انشاءالله برسم اول ملازمات این عبارتش اونجاست، بعد هم دادم که من مقداری از عبارت رو که نوشتن ابتدایی قیاسهای مستقلات و غیر مستقلات بود و دستبندیش دیگه فرض کردم تو موجز انجام دادیم، با همین بیان تقسیم مباحث رو خوندم. اما دقت در این مطلب رو خود آقای مظفر در اول ملازمات لماذا سمیت حاضر مباحث بالملازمات العقلیه، اونجا انشاءالله کامل متذکر خواهیم شد. البته مشروط به این که تا اونجا منطق تکمیل کنید، اگه قرار حرف بزنیم پس دیگه اینا این مطالب آی صبوری اینا اشبهن به مطالب فلسفه علم اصول، نه خود مباحث اصولی. دوباره برمیگرد به همون متدولوژی و فلسفه علوم که از ثمرات گوسکونت فرانسویه. حالا انشاءالله ما اینو بذاریم، اونا مقاله میخواد، کنفرانس میخواد، صحبت میخواد زیاده. الان تو این مجموعه های پژوهشی و حوزه فصل ما تخصصی تو این مطالب صحبت میشه. به نظر ما میاد که ما تا خود محتوا رو نتونیم ارزیابی کنیم همه ی حرفا لنگه. یعنی تا کسی در خود علم اصول مجتهد نشه نمیتونه فلسفه علم اصول رو مشخص کنه، اینا لنگه آخرش. حالا بذارید ما وارد بشیم. حالا الان یکی دیگه از مباحثی که داریم اتفاقا با همین مباحث فلسفه تحلیل زبان مناسبت تام داره، همین بحث وضعه. حالا پارسال که ما بحث وضع کردیم دیگه، حالا میخوایم با یه ورود دیگه ای شروع بکنیم توی بحث مطابق با عبارات مرحوم آقای مظفر. حالا وارد بشیم ببینیم جان. جانم شما پایین هم نشستید اینطوری؟ ولو این که سرجا نمیگیره، گفتیم قیاس قیاس فقهیه یا اصولی نیست حد اقل، به خاطر اینکه اون قیاس هاییه که ما داریم روی کتاب سنت استفاده میکنیم. نه با توجه به تعریف آقای مظفر برای استنباط حکم شرعی با ملاکی که گفتیمه دیگه، همشو با هم. الان آقای مظفر وقتی خواست تعریفش توضیح دو صفحه توضیح داد، کل توضیحشو بیاری تا جواب بگیری بتش. خب توضیح داده دیگه بنده خدا، مفردات تعریف رو توضیح داده. حالا بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. وارد بحث وضعه بشیم دوستان عزیز. این بحث وضعی رو که ما الان میخواییم بخونیم، چون ما داریم علم و اصول رو به سبک سنتی وارد در حوزه میخونیم، کاری به مباحث جدیدی که در این مباحث مطرح شده نداریم الان. البته فقط من اینو که دارم عرض میکنم به عنوان دخل مقدره، چون به ذهنها میاد که این مطالب سنتی ما شاید اون قدری که ما میگیم کارگشا نباشه، الان مطالب جدید شاید ثمرهشون بیشتر باشه. فعلا شما این رو از ما به عنوان یک اصل موضوع بپذیرید تا انشالله در مباحث تخصصی تر خودتون به رأی العین ببینید. این مطالبی که الان به همین سبک سنتی ما مطرح میکنیم تمام شبهات موجود در مباحث جدید رو جوابگو خواهد بود. با همین سبک سنتیش مطالبی که امروز در درس‌های جدید اصول و کتاب‌هایی که درآمدهای جدید بر علم اصول نوشته شده، اینها یه مقداری آمیخته با فضای تحلیلی زبانشناسی غربه، مخصوصا حرفایی که پوزیتیویست اخیر زده و تو کشور ما هم به صورت شبهه تو یه زمانی به عنوان یه سری بهره‌برداری های سیاسی مطرح میشد، مطرح شده دیگه بالاخره حالا هست و بعضی از علما هم به عنوان پاسداری از این دید خواستن جواب بده. او کاری که ما الان داریم انجام میدیم به غایت پاسداری از دین نیست. اگه بخواد اینطوری باشه میشه کلام جدید، علم کلام وظیفش دفاع از دین. ما الان بعد از گذشته از اون مرحله داریم با همون متد غایت استنباط کار میکنیم. خب این مطلبی که گفتم بسیار مهمه، چون امروز مطالب زیادی این اطراف کار مطرح میشه در درس‌های تفسیر، در درس‌های جدید اصول. ما اونا رو کار نداریم فعلا، اما بدونیم جواب رو خواهد. حالا خواستید بعضی وقتا بعد از مثال‌هاشو میزنن و جواب هم میدن که بدونیم. اما بریم سراغ حقیقت وضع و خود وضع. اگه خاطرتون باشه در منطق شما دلالت رو تقسیم کردید به دلالت تصور و تصدیق کار علم اصول بود، دلالت رو تقسیم کردید به دلالت عقلی طبیعی وضعیت مقدم بیاید دیگه، وضعی رو تقسیم کردید به لفظی غیر لفظی، لفظی رو تقسیم کردید به، اگه خاطرتون باشه بازم اونجا عرضه شد که این دلالت وضعی تقسیم بشه به لفظی و غیر لفظی، این محل اختلافه. به عبارت دیگه این آمیخته کردن علم اصول و علم منطق، میراث اصول رو به منطق ارائه کردن و منطق رو سر سفره اصول نشوندنه. حالا میخواید بفهمیم چرا اون حرف رو میزنه. در منطق تقسیم کردن دلالت رو به عقلی طبیعی و وضعی. و فرض هم میکنیم که ما در منطق یاد گرفتیم که این حذف حذف عقلیه و فرض هم میکنیم که قسم رابع برای این تقسیم بندی در دلالت وجود نداره. اینا همش فرضی که باید گذشته شده باشه. حالا میخواییم ببینیم که دلالت الفاظ بر این معانی چه نوع دلالتی است. آقای مظفر بیان میکنم به همون نحجی که آقای سبحانی هم بیان کرده که دلالت الفاظ بر معانی دلالت عقلی نخواهد بود قطعا، و این مطلب کلبدیهیه، چون دلالت عقلی بر مدار علیت میگرده احسن دار. و دلالت عقلی بر مدار علیت تابع ضابطی علیت و معلولیت اشیاء، و این ضابطی یک قانون حاکم در بر کل جهان هستیه، اختصاصی به اقوام بشر نداره. اینکه یک قوم یک علیت در کنن قوم دیگه علیتی که معنا نداره. پس و اگر قرار باشه که دلالت الفاظ بر معانی از باب قانون علیت باشه، دیگه این قانون طرفینش لایتغیر و لایتبدله. اگر اینطوری شد، مدلول که واحده، مدلول یعنی شیء خاص، دال لفظ مدلول شیئیه که لفظ برش میخواد دلالت کنه، مدلول که بین همه واحده، اگه قرار باشه قانون قانون علیت باشه باید طرفین واحد باشن، هم دال باشه هم مدلول، لازم میاد که همه اقوام بشر با یک زبان صحبت کنن. و تالی باطل فالمقدم مثلو، تالی یعنی واحد صحبت کردن همه اقوام بشر باطله، مقدم یعنی این که دلالت دلالت عقلی باشه قانون علیت باشه هم باطل. قیاس استثنائی. خب آقای مظفر میگن حالا که دلالت دلالت عقلی نیست، پس قطعا دلالت دلالت وضعیه. خب دلالت وضعی هم گفتیم که دلالت وضعی یعنی دلالتی که بر مدار علیت نیست. حالا برم جلو، اجازه بدید گفتم اگه ورود دیگه ای میخوام بگم، قبلا گفتم تو موجز که اینجا این استدلال غلطه، چون قیاس خلفی لا یتم الا بعد ابطال جمیع الفروض الا فرض واحد. اینجا ما سه تا فرض داریم، باید دوتاشو باطل کنیم یه فرض توش در بیاد. نمیشه قیاس خلفی بچینیم با بطلان یه فرض، فرض سوم رو اثبات کنیم دومی بمونه مسکوتون. اینا رو گفتیم، اما الان اجازه بدید اونا رو بلدیم، میخوام یه چیز دیگه بگیم دیگه. ها یکم بریم جلو تا ببینیم چه شکلی میشه مطلب. خب ایشون میگن که دلالت دلالت عقلی نیست، پس لا شکه که حالا که دلالت عقلی است پس دلالت وضعی. دلالت وضعی رو چی معنا کردیم؟ آها شما اینطوری پایینی ما شرمنده میشیم، ببخشید. خلاص دلالت وضعی رو ما معنا کردیم، اگه خاطرتون باشه بازم بیاد المنطق، اونجایی که میخواستیم ادراکات حقیقی رو از ادراکات اعتباری در صناعات فقه جدا بکنیم، ریشه مطلب رو اونجا توضیح دادیم. گفتیم دلالت وضعی یعنی جایی که بین دال و مدلول قانون علیت برقرار نیست. گفتیم کجاست که قانون علیت وجود نداره؟ گفتیم تنها جایی که قانون علیت با شعورش وجود نداره ظرف اعتباره، اعتبارات انسانی. انسان به طبق یه سری احتیاج و یه سری چیزا رو اعتبار میکنه، اونجا ظرفی که قانون علیت وجود داره. ظرف اعتبار رو هم با کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله ششم ادراکات اعتباری صفحه 68 به 69 خوندیم براتون اون موقع از آقای مطهری پاورقی، که دوباره هم میتونید برید مراجعه کنید. ظرف وضع رو توضیح دادیم، قراردادهای بشری. خب بعد که این مطلب به پایان رسید، گفتیم که آقا چرا ایشون دلالت طبعی رو بررسی نکردن؟ حالا سوال رو مطرح کنیم، دلالت اگر قرار باشه که حواسا اینجاست دیگه، من یکی یکی دارم این میچینم میرم جلوی ساختمونه، رفقا هر جاش نیمدید بگید من برگردم آقا، استدعا میکنم عاجزانه برم گردنید، نرم تا بالای ساختمون بعد بگید پایینش لغو بود همش درام با ما عواز نمیدید دیگه بالاخره. خب گفتیم که اگر قرار باشه که حصر بین سه دلالت وجود نداشته باشه، اصل قیاس خلفی باطله، چون قیاس خلفی جاییه که ما با بطلان جمیع فروض الا فرض واحد به صحت اون فرض برسیم. اگه قرار باشه که علاوه بر این سه فرض احتمال فرض چهارمی هم باشه، با بطلان دو فرض و سه فرض و چهار فرض هم به نتیجه نمیرسیم، چون هنوز احتمال فرض جدید هست. اگر قبول کردیم که قیاس، اگر قبول کردیم که حصر وجود داره، تازه قیاس خلفی فرم میگیره، بعد بطلان همه فروض بشه الا فرض واحد، بطلان دو فرض تا یه فرض نتیجه برشه. چرا آقای مظفر اسم دلالت طبیعی رو نیاوردن؟ چرا آقای سبحانی اسم دلالت طبیعی رو نیاوردن؟ اونجا توضیح دادیم، گفتیم که ریشه این مطلب برمیگرده به یه اجماع مرکبی در محل بحث. یعنی این که تمام اصولیین یه عدم قول به فصل داریم اینجا، قول سوم محاله، کسی نگفته، کسی نگفته، یا همه دلالت وضعی هن یا دلالت عقلی هن. لذا آقای مظفر اومدن که دلالت عقلی رو باطل کنن. اگر قول مقابل باطل بشه، قول منصور و قول حق ما علی‌الظاهر اثبات میشه. حالا برم جلو میگم همه اینا رو، فقط خواهش میکنم با این داستانی که دوباره عرض میکنم سریال بندی شدم تو بریم جلو با هم دیگه. خب حالا ببینیم، عرضم کردیم که خدمتتون آقای مظفر با پیشینه آخوند و شیخ به بعد کار میکنه دیگه، یادتون داره اون سابقه. چرا میگیم دوتا قول وجود داشته اون موقع؟ منشأ این دوتا قول رو نمیدیم، منشأ این دوتا قول به ظاهر اتفاق جمیع اصولی بر دلالت وضعیه الا استاد محقق مظفر. استادشون یعنی محقق نائینی قائل به ذاتی شدن شده، یعنی عقلی بوده، که انه همه وضعی بودنه. اولین کسی که اسم دلالت ذاتی و دلالت عقلی رو آورده استاد مرحوم آقای مظفر رحمت الله علیه. آقای مظفر هم در واقع به انتصار مشهور و نفی قول استاد میخوان بیان تو صحنه، لذا میخوان قول ذاتی و عقلی بودن رو باطل کنن، وضعی اثبات بشه. اعتقادشون هم اینه که این که دلالت عقلی نیست، این مطلب کلبدیهیه. اما مرحوم استاد ما یه مشکلی یه جایی پیدا کردن توی این بحث، چون جواب برای اون اشکال پیدا نکردن اگه طرف و ایشون هم آدم متفکری بوده، از طرف دیگه سازمان بندی شده بر طبق اون اشکال، نتیجه چی شد که بگن دلالت ذاتی و عقلی. این که دلالت وضعی بوده مشهور بود، استاد ما در یه جایی یه مشکلی پیدا کردن، نتیجه اون مشکل چون اشکال ایجاد شد، جواب برای اون اشکال پیدا نشد ایه طرف، ایه طرف هم استاد ما اینطور نبود که اشکالی که مطرح میشه ولش کنه، بالاخره مجتهد بوده، سازمان فکری رو درست میکرده، نمیذاشت یه جاش در بره. وقتی اون اشکال لاین حل شد، نتیجه اون اشکال یه سازمانی تو این مباحث الفاظ درست کردن، ثمرش شد که بگن دلالت عقلی و ذاتیه. خب آقای مظفر به خاطر دفع اون مشکله محقق نائینی فصل من الواضع را مطرح کرده. این فصلی که این فصل اول چیه؟ حقیقت الواضع لا شک کرد. آقای مظفر با لا شک شروع میکنه، خب میگیم آقای مظفر اگه لا شکه، لا شکه یعنی بدیهی یا کل بدیهیه، اگه بدیهی بود که پس دیگه چی شد؟ منظورتون اینه که کلبدیهیه، یعنی همه میگفتن وضعی، استاد ما یه جاده خاکی باز کردن بشم شد یه اتوبان هشبانده نیویورک، چون بعدن میبینید اثر گذاشته سر متأخرین، حالا ثمرات چون بعدن باید ببینید. ایشون برای حل اون گیری که استاد بزرگوارشون پیدا کردن این فصل من الواضع رو باز کردن. پس این فصل در واقع مقاله جوابیه مرحوم آقای مظفر با استادشونه. استاد گیرشون چی بود؟ ببینید، البته بعد تکثیر شد تو لسان خود استادم تبدیل به دو یا سه اشکال شد، اما اون امول اشکال اولی اینجا بود. استاد گفتن که خب رفقا خواهش میکنم حواسا با اون باشه، اگه جایی دارم میرم این مقداری نیاز به تکرار داره خواهش میکنم تذکر بده. مشکلی که استاد پیدا کردن این بود، رفقا دقت کنید، اگر قرار باشه دلالت وضعی و قراردادی و جعلی باشه، یعنی بر طبق قانون علیت نباشه، جعل و قرارداد باشه، آیا جعل بدون جائل امکان داره؟ نه. آیا عزیزی با من هستی خواه؟ جعل بدون جائل امکان نداره. خب حالا که جعل بدون جائل امکان نداره، لابد و ان ینحصر الدلاله فی الدلاله، دلالت لفظی ها، یعنی همین محل بحث ما، فی دلالت وضعیت تعیینیه، باید واضع مشخص داشته باشه. یادتونه قبلا تو موجز میگفتید وضع یا تعیینیه یا تعیینی؟ تعیینی واضع داره، تعیینی واضع نداره. ایشون گفت اگر قرار باشه ما قسم بخوریم که وضع دلالت وضعیت اعتباریت جعلیت، لابد دلیل جعله من جائله، اگر لابد من جائله پس دلالت انحصرت فل تعیینیه، میشه تعیین. حالا حالا ببینید، همینو میگم الان سر ایمان رو بردم به توضیحی که خودم دادم. شما الان راهکار آقای مظفر رو میخوایی بدید، آقای مظفر همین مطلب رو گفته الان، تعیینی رو برگردونده به تعیینی. الان آقای مظفر قشنگ همین رو میگه. حالا ببینید، پس لابده که واضع مشخص باشه. پس اولا تو این سازمان رفقا ثمرات سازمان رو ببینیم، ناینی سازمان رو میچینن، میگن اگر قرار باشه که دلالت الفاظ جعلی و وضعی باشد، خب یک وضع محتاج به جائل است، یک محتاج به جائل است، معناش چیه؟ انحصار وضع به وضع تعیین. این مطلب است. مطلب دوم، حالا ایشون زیاد اینجاشو گیر ندارم، اون چیزی که عمول اشکال ایشونه این نیست، برای شما مثل اشکال دور میکنه، چون شما بعد رو دو قسمی بود، اما شما هم تایدش هم گیر نداره، میگه فرضاً کنیم یه قسم. مشکل بعد اینه، اگر جائل باید مشخص باشه و وضع تعیین، جائل مشخص دیگه. خب مطلب دوم، الفاظ بی نهایت است، پس جائل مشخص و واحد ها نداره. چرا ما تو لسان عرب الفاظ داریم؟ میشه بگیم که آقا اون واضع اول عرب یحیی ابن قحطان یا هر کس دیگه که تو علم لغت اسمشو میارید، او یه نفر همه رو وضع کرده؟ او یه خلاف بدیم، مکابر است، لجبازی نمیشه. ایشون اینجا گیر کرد، گفت حالا که الفاظ بی نهایتن، پس با
واضع مشخص ندارن. خب نمیشه من بگم الفاظ دلالتشون وضعی و اعتباری و جعلی هست اما واضع مشخص ندارن. این بی‌نهایته بالاخره موجوده یا معدومه؟ تو فرض یا موجوده واقعا؟ الفاظ بی‌نهایته موجودن. حالا که من الفاظ بی‌نهایته موجود دارم واقعا، اگرم بخوام استدلالشو برگردم به دلالت جعلی، اون دلالت جعلی توان توجیه این کثرت موجود رو نداره، پس باید بگم دلالت ذاتیه. حالا آقای مزفر میخواد جواب بده، حالا بریم جلوتر. آقای ببینیم ایشون میگه که آقا الفاظ بی نهایت هستن یا نه؟ این بی نهایت داره هستش یا تو هوا موجوده دیگه؟ بشمایید بی نهایت عرفی نداریم. یعنی الان شما 1,000,000 تا لفظ بیشتر داریم؟ بله بیشتر دارم. 2,000,000 بازم بیشتر دارم. 3,000,000 داریم تو عرب، لغت عرب خیلی بیشتر. حالا ایشون میگه که آقا یه عده شدن که محجور شدن رفتن، خیلی زیاد بودن تو این عمود زمان. ایشون میگه این الفاظ بی‌نهایتی که من دارم اینجا، این الفاظ بی‌نهایت من با اگه بخواد دلالتشون دلالت وضعی و جعلی باشه محتاج به واضع مشخصه. واضع مشخصم توان توجیه اینا نداره. آقای مظفر با خاطر همین مشکل این فصل من الواضع رو درست میکنه که این مطلب رو هم آقای مظفر گفته، هم آقای خویی گفته، همه دیگه جواب به او استاد بزرگی آورد دادن. گفتن که آقا اصلا ما اقتدی الزام داریم که واضع رو واضع مشخص هست. اما چی گفته واحده؟ شما چرا اینجا عطل تفسیر نمی کنید مشخص و واحد؟ چی گفته؟ واضع مشخص هست اما واحد؟ یعنی کی گفته یه شخص باید تمام لغات رو جعل کنه؟ بی نهایت الفاظ تصور کنه، بی نهایت معانی تصور کنه، بعد بی نهایت لفظ داره، بی نهایت معنا جعل کنه. کی گفته؟ مشخصه؟ یعنی بالاخره یه انسان خاصه. اما این یه انسان خاص واضع یه عده لغته، یه عده انسان‌های دیگه واضع یه عده لغات دیگه. واضع ما اون موقع جائل داریم، وضع هم تعیینی هست، وضع مشخص هم هست، اما واضع متعدده. آقای مظفر میگن که آقا این قول حقه، سیر تطور تکبن الفاظ و لغات و زبان ها هم اینو تأیید میکنه. یعنی سیر تطور اینطوریه. اینجا آقای مظفر بنده سراغ المنطق للاشیاء وجودات اربعه، وجود لفظی، توضیحی که آقای مظفر داده. رفقا تا دست خارجون توضیح نیازتونه. آقای مظفر میگن همونو برگردیم یادتون بیاریم که آقا انسان به حسب قوه الهیه‌ای که درش به ودیعت نهاده شده، فالهم الله تعالی طریقتن سهلتن سریعه در المنطق، یک طریق سهل سریعی در انسان وجود داره، اونم اشاره به معانی به وسیله الفاظشونه، تفهیم و تفهم با الفاظ. انسان این قوه رو داره. خب روز اول که بشر این همه معنا نمیشناخت که ما الان میشناسیم. یه اولا عصر ارتباطات خونه بود، یه عده ای بره دنیا زندگی میکرد، یه عده او بره دنیا زندگی میکرد. اون عده با یه سری معانی که اطرافشون بود یه سری اشیا کار میکردن، یه عده هم یه سری اشیا اطرافشون کار میکردن. به اندازه اون اشیا محتاج بودن الفاظی داشته باشن، داشتن، جعل کردن. که یواش یواش علت تدریج معانی بیشتر شد، به حسب اون محتاج به الفاظ بیشتری شدن، بازم بیشتر شد، هی جعل کردن یواش یواش. بعد آیا مظفر میگه این قانون، قانون عمومی لغت عرب هم از این استثناء نیست. قبائلی بودن، این قبائل در جاهای متعدد جزیره العرب الفاظی داشتن، با اون الفاظ کار میکردن. بعد هم که یا همینجا مسئله اشتراک لفظی هم حل میشه دوستان. اشتراک لفظی چجور شکل گرفته؟ ما میگیم یه قبیله برای معانی خودش الفاظی جعل کرده، اون قبیله هم الفاظی. وقتی اومدن جوامع لغت رو جمع کردن، دیدن برای معنا دو تا لفظ وجود داره. دوستان تو اشتراک لفظی هم همین استاد بزرگوار محقق نائینی دوباره اشکال داره. ایشون میگه اگر قرار جائل داشته باشیم، گفتم یه ام الاشکالی داره ایشون، یه اشکال تو چندین جا خودشو نشون داده. ثمرش تو اشتراک لفظی، حالا خودتون میتونید تقریرش کنید. ایشون میگه که آقا من تو اشتراک لفظی، من اگر قرار باشه دلالتم جعلی باشه، قراردادی باشه، جائلن یا آدم واحد باشه، اشتراکاتی معنا نداره. اشتراکاتی مخل به غرضه. یعنی او آقا میخواد تک متفهم کنه. اگه بیاد برای یه لفظی دو تا معنا جعل کنه، برای یه معنای دو تا لفظ جعل کنه، خب مخل به تک متفهم خواهد شد. ایشون میگه که وقتی اینطوری شد من جائل واحد ندارم. ایشون همین، ایشون مرادف دیده این مطلب رو. گفتم جای مظفر من جواب داد. آقا کی گفته که اگر قرار وضع تعیین باشه الزاما واحده؟ جائل باید انسان باشه، راست میگید. اما کی گفته واحد؟ طبق این بیان ایشون جواب میدن به اشکال استادشون. پس آقا ما فهمیدیم که ریشه این که اون مسئله دلالت طبیعی بررسی نشد و ریشه این که آقای مظفر این فصل من الواضع رو درست کرد، کل این ریشه ها برمیگرده به همین یه مسئله، اونم این که همه وضعی میدیدنه تا اینکه استاد آقای مظفر محقق نایینی اومد، ایشون اشکالی پیدا کرد، نتیجه اون اشکال رفت سراغ این که جائل نداریم، واضع نداریم. آقایون هم اومدن جواب یا ایشون بدن. جان ما مطمئنیم اینطوری گفتیم ها؟ مشترک لفظی چی بود؟ یک لفظ برای چند تا معنا. ها؟ باز هم این لفظ مخل به غرض هست یا نه؟ یک لفظ برای چند معنا مخل به غرض شما میشه یا نمیشه؟ گیر میکنی. ترادف هم میذاره. حالا اولش هم بگید. دوباره ترادف هم باز هم این مشکل رو داره. یعنی شما هر طرف بیای وقتی میخواید به یه معنا برسی، یه لفظ میخواید به معنا برسونید. اگه تو تنهایی خودت هم داری جمع میکنی، چته که میای چند تا لفظ برای چند تا معنا، یا یه لفظ برای چند معنا؟ مشکل نداره، همون یه لفظ برای معنا بذار که قرار زدن تحصیل بشه. ایشون میگه همه اینها توالی فاسده اینه که جائل باشه. جائل باشه، ما جائل رو انکار میکنیم، میگیم دلالت عقلیه. آقای مظفر هم میگه خب نه، اینا توالی فاسده که جائل واحد باشه. ما جائل داریم، اما جائل متعدده، مشکل حله. توجیهش هم میکنه. اینم تا اینجا تا جان منطق دیگه. من بذارید ورود نکنم تو این بحث. اون بحث دیگه مال منطق. اگه بخوام اونجا رو ورود کنم دیگه واقعا مثنوی 70 من کاغذ شد. منطقیین گفتن نداریم، حق هم همین. حالا برم تا اینجا در بیاد آقا که آقای مظفر پس ریشه دعوا چی شد. من فعلا دنبال درس خارج نیستم، میخوام شما بفهمید کتابی که دارید میخونید چی داره میگه ایشون. بالاخره این نویسنده بنده خدا خودش الان زمینه به کتابی به پیوسته است خود نیست، کتاب نیستش الان، ایشون یه چیزی نوشته، ما باید بفهمیم بنده خدا تو ذهن مبارکش چی میگذشته که یه حرفا رو زده. ما الان دنبال اینیم فعلا. حالا درات تبی ان شاء الله چش میگم. خب نه میگم ان شاء الله مطمئن یعنی الان ایشون میخواد بگه که آقا مگه ما داریم با مشروعات کار میکنیم؟ مثلا عبارت علمیشو بکار ببریم، برهانی مسئله. من میخوام فتوا بدم نهایتا که دلالت وضعیه. من باید اگه میخوام برهان بچینم کاری به قوم ندارم، من باید برای خودم همه رو بررسی کنم، رد کنم یه قسم رو اثبات کنم برای خودم. تا کار ندارم که قوم مشهور اصول این اینه. تو اصول اجماع که نداریم، اجماع فقط اونجایی که وصل الیهم دلیل لم یصل الینا، اونجا حجته. اینجا فقط بحث ادله شرعیه کو نیست. من خودم میتونم با تسالم اتفاق کار کنم. من باید به نظر احراز کنم این مطلبی رو بخوام، بعد با اون برم فتوا بدم. من از کجا بدونم دلالت لفظیه؟ باید بتونم برهانا دو قسم دیگه رو باطل کنم. ایشون میخواد اینو بگه. میگه الان من کار ندارم، همه گفتن وضعی، اصلا فرض کن نائینی هم گفته وضعی، من چی بخوام بگم؟ خب حالا پس آقا تا اینجا معلوم شد دیگه شاکله بحث جوری شد. حالا بریم قدم بعدی رو بگم که تمام باشه. تعیین و تعیونی هم که بلدید چیه. آقای مظفر میگن آقای نائینی، آقای مظفر گفت آقا اون ویژگی خاصی که داره اینه،
لوازم حرف خودش رو آیا حدود زیادی رعایت میکنه؟ یعنی ذهنش پراکنده بودی نداره و باید نمیزنه نزول روح مطلب رو میده به سعاده و واقعا شعاره خوبی برای حتی را خود کنه سر به استاد سر کنه. خب ببینیم آنه ایشون دیگه آقا آقای من چی جواب به شما دادم؟ الفاظ نهایت است پس جوال مشخص و واقعیت ندارد یرد علی اشکال بهش میکنم. اشکال چیه؟ جائز دارد اما واقع نیست و توالی فاسد مربوط به واحد بودن جائل است نه اصل وجود جائل. و منم جواب شد ایشون میگه فتحسنم ما ذکرنا پس ما قبول داریم که این تیکر از ما این من قبول میکنم. استادم حرف حق زده اگه قرار دلالت الفاظ جعلی و وضعی باشه محتاج به جائل پس وضع من منحصر به وضع فرید من اینو قبول کردم. جناب آقای استاد من رو کردم هست این تیکر حرف حق زدیم هیچ کسا نمیتونه ازش بگذاره. جائل باید مشخص باشه اینو اختار مشخص باشه این وضع تریم اما جائل واحد نیست اشکال دومه تو مرتبی میکنه ایشون میگه پس حالا نتیجه حرف ما اینو بگید بعد رو معنا کنیم که جعلون و تخصیص جعل جائل میخواد تخصیصم مخصص میخواد بعد که این مطلب رو میگه آقای مصطفی خودش گیر میکنه به اشکال یا عارف اینطور شد پس خودم ها با تخصیم کردن وقت متعینی و لعیدی اون رو چه کار کنیم که من اینطوری حرف زدم که الان دارم میگم تعیینی از کجا اومد بیاریدش کن درستش کن.
ایشون میگه که
یاد بخیر علم بلاغت اگه اون کجا اون رو خوب خونده باشون وقتی نجاری اینا الان مشکل رو بسنده ایشون میگه اشکالی نداره من وضع تعیینی دارم اما وضع تعیینی من روحش به وضع تعیینی برمیگرده چه اشکالی داره؟ نهایتاً وضع تعیینی دارم با همون توضیح و تعریفی که آقایون گفتن اما اشکال نداره که ریشه کل این اوضاع تعیینی من به تعیینی برگرده. توضیح بده آقا میگه توضیح میدم مشکلات ندارم. روز اول یه واضع مشخص بود اومد گفت آقا لفظ آ برای این شهید درست شد اما واضع مشخص وضع لفظ رو وضع کرد برای معنا پس چیه؟ تایجا تعیینیه اما واضع من خب نمیتونه خود جلو ذوق و سلیقه خلق الله رو بگیره. خلق الله ذوقی و سلیقه و طبعی و ایهامی و مجازگویی و استعاره دارن درسته؟ اومدن یه شاعری پیدا شد بین این اقوام اومد این لفظه رو مجازن در یه معنای دیگه ای به کار برد که اولین مجازی هم که شکل گیره مجاز با الگوی مشابه هست درست آقا؟ اومد به کار برد شبیه این معنای بود مجاز بودی خب. این شعری شد ضرب المثل این بیت شعری که آقا گفت شد ضرب المثل خلق الله همه به کار می‌بردن استفاده می‌کردن. خب این ضرب المثل کسی رو دوران شد در لسان قوم گفتن 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 کثرت استعمال کثرت استعمال کثرت استعمال الا ان یصبح اللفظ حقیقتا فی المعنى الثانی فی المعنى المجازی حقیقت شد تو معنای دوم. الان با این توضیحی که من دادم وضع تعینی دارم یا ندارم؟ دارم. یعنی الان برای معنای دوم واضعی جعلش کرد؟ نه وجدانم نیست. ریشه وضع تعیینی به کی برگشت؟ به تعیینی برگشت. اشکالی وجود داره؟
نه.
پس آقا آقای نائینی اشکال اولت هم جواب بهت بدم شما بخواستی تو سر قوم ما بزنی بگه اگر قرار شد وضع تعیینی بتونی تقسیم وضع تعیینی و تعیینی غلطه. من میگم نخیر تقسیم وضع به تعیین و تعیینی درسته اما روح وضع تعیینی به تعیینی برمیگرده چه اشکالی داره اینجا؟ دوباره برگردم ببینید ایشون میگه که آقا اشکال اوله اشکال اول رفقا پدر مادر دارتر الاشعار دومه، خیلی گردن کلوفته.
حالا براتون میگیم
یه حرفای مزفر کار تمام نمی کنه. و آخ این حرف شد که بارش به شنید سطح مذهبی درست کنه بسید.
حالا ببینیم دوباره برگردم،
اشکال اول تو اشکال دوم دیگه رفت دیگه تمام شد، بیم سراغ اشکال اول. اشکال اول چی بود؟ یعنی تو حرفات بود بعدن فهمیدن یه اشکال مهمیه بلوی تو خودت اومدی تو دوم بیزون کردی، اما ریشه و اشکال اول این بود که اگر قرار وضع تعیینی باشه محتاج به جائل باشه، وضع باید منحصر به تعیینی باشه. حال آنکه قوم ما گفتن یعنی قسم الوضع و الا تعیینی و تعیینی
نمیشه، تعیین دیگه نداره.
پس شما اگر قبول دارید، داری گردن ما میذاره میگه اگه قبول دارید که ینقسم الوضع الى تعیینی و تعیونی، این حرفا با سیستم اینکه وضع جعل و اعتباره جور در نمیاد، نمیشه اینطور حرفه. این مطلب اشکال دیگه داره، دیگه هم داره. خب بذارید خب برم اول تا آخر سر گفتید جور در نمیاد، خود تقسیم بندی با حرف شما جور در نمیاد. آقای مزفر یا من وقتی اشکال دومه که عمر اشکال تو ذهن خودت اول تخلص پیدا کنن اونو بذارن کنن، بعدم بهت میگم که نه آقا تقسیم وضع تعیینی تعیینی حرف درستیه، اما روح وضع به وضع تعیینی برمیگرده. وضع تعیینی دارن الفاظی که به کثرت استعمال به معانی مجازی خودشون چسبیدن و تبدیل به معانی حقیقی کردن اونا رو. این الفاظ وضع مشخص ندارن، اما این لفظ به روز اول برای یه معنای بوده، پس تولید این لفظ با وضع تعیینی بوده، به کثرت استعمال وضع تعیینی هم درست شد. ریشه وضع تعیینی به وضع تعیینی برمیگرده. طبق این بیان هم تقسیم به وضع تعیینی و تعیینی درسته، هم حقیقت وضع وضع دلالت وضعیه. نه اینکه گفتیم محتاج به جائله، جائل یعنی کی؟ اینو اون کسی که داره جعل میکنه میگه جعل تو باشه، جائل نامعلوم برای ما نامعلومه، برای خودش خود معلومه. بالاخره یه جائلی داشته که گفته وضعت و جعل تو، وضع تعینی جعل تو توش وجود نداره، صیغه جاری نمیشه. وضع تعینی اینه و حقیقت وضع تعینی اینه. معنا توی شما وضع تعینی اول فرض که خودتون رو تکرار کردید، اگه من گفتم که جعل دارم، اگر گفتم جعل دارم، جعل دارم یعنی چی؟ حقیقت وضع جعل و تخصیصه وضع شده، آفرین، وضع شده برای کسی چیز دیگه. ای جعل جائل میخواد، تخصیص مخصص میخواد. حالا که من جائل پیدا کردم درسته که برای من مجهوله، اما بالاخره جائلی هست که من نمیشناسمش. تو وضع تعینی اصلا جائلی نیست، گیر اینجاست. ایشون میگه که بله من درستش میکنم، جائلی برای خصوص این وضع نیست، اما لفظ تولید شده. وقتم گذشت، عبارت رو بکنم چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. المقدمه تبحث عن امور لها لین امور علاقتون به وضع الالفاظ، به استعمال الالفاظ، به دلالت الالفاظ، و فی ها اربعه و عشر مبحثا. حقیقت الوضع لا شک ان دلالت الالفاظ علی معانی ها فی ای لغت کانت لیست ذاتیتا، شکی نیست که دلالت الفاظ بر معانی در هر زبانی که باشد ذاتی نیست، که ذاتیت دلالت دخان مثلا علی وجود نار، مثل ذاتی بودن دل. ذاتی یعنی عقلی، یعنی علی معلولی، ها ذاتی و عقلی و علی معلولی ستا یه معنا داره، مثل دلالت دود بر وجود آتش. و ان توهم ذالک بعضهم، این بحث چیه؟ محقق نائینی رحمت الله علیه، لان لازم هذا الزعم ان یشترک جمیع البشر فی هذه الدلاله، لازمه این توهم اینه که همه بشر در دلالت بر یه معنا مشترک باشن. ما ان فارسی مثلا لا یفهم الالفاظ العربیه ولا غیر الالفاظ العربیه من دون تعلمه، بدونش تعلم و یادگیری هیچ کسی لغت زبان دیگری رو بلد نیست، نه فارسی عربی بلده، نه عربی انگلیسی بلده، هر کی زبان خودش بلده. و کذالک العکس فی جمیع اللغات، همینطور که فارسی عربی بلد نیست، عرب هم فارسی رو بلد نیست. و هاذا واضح، این هم امر بدیهیه.
آقا این بدیهیه یعنی چی بدیهیه؟ گفتم نه بدیهیه واقعیه، این کل بدیهیه ها. و علیه بنابراین فلیست دلالت الالفاظ علی معانی ها الا بالجعل و تخصیص. آقا جعل و تخصیص تعریف وضع تعینی یا تعینی؟ تعینی. من واضع تلک الالفاظ لمعانی ولذا تدخل دلالت اللفظیه هازهی فی دلالت الوضعیه. پس دلالت لفظی ما در دلالت وضعی منطق رفقا. پس تقسیم دلالت وضعی به لفظی و غیر لفظی سرمایه اصول بود. خود منطقی کاری به یه حرفا نداشتم. این خودش تأکید میکنه این عبارات آقای مظفر رفقا به این دقت کم داریم. عبارت عبارت آموزشی سلیس اما با این دقت نوشته شده باشه. رحمت الله من نمیدونم. ولیکن حالا که یه حرف رو زدم حالا سوال ازت میکنم، خودم ازت سوال میکنم، شوهی استادم، من ذالک الواضع الاول فی کل لغت من اللغا، واضع اول کی بود که جعل کرد؟ قیل استاد ما گفته، گفته اگه قرار وضع تعیینی باشه باید اینطوری بگیم که ان الواضع لابد ان یکون شخصا واحدا یتبعه جماعت من البشر فی تفاهم به تلک اللغه. واضع یه شخص واحده که تبعیت میکند اون واضع واحد را جماعتی از بشر در تفاهم با اون زبان. یه عرف استاد وقتی و هو الاقرب الى الصواب. یک قول دیگه هم وجود داره که این قول بهتره. سوال چرا مظفر گفته قیل نگفته اقول؟ مقدر همین رو قبول کنه، گفته و هو الاقرب الى الصواب، چرا گفته قیل؟ انشاءالله سیعتی هنو بازم نکته داریم اینجا. ان طبیعت البشریه حسب القبه المدعه من الله تعالی فیها، طبیعت بشریه به حسب اون قبه الهیه که به ودیعه نهاده شده فیها در طبیعت بشری، تقتضی طبیعت و افادت مقاصد الانسان بالالفاظ. اون طبیعت اختزا کرده که مقاصد انسان ها با الفاظ بیان بشه. همون توضیحی که آقای مظفر تو مقدمه تو المنطق داد و همون داره تکرار میکنه. فیخترع الانسان من عند نفسه لفظا مخصوصا عند اراده معنا مخصوصا. انسان یه لفظ مخصوصی و برای بیان یه معنای مخصوصی از پیش خودش اختراع میکنه. میگیم بهترین مثال که ما هو المشاهد من الصبيان عند اول امره، مثل بچه ها وقتی نگاه میکنه میبینید بچه از پیش خودش، یعنی کل صبي واضع لنفسه، هر بچه‌ای برای خودش واضعه، یه سری الفاظ برای خودش جعل میکنه. جان بعض وقتا بچه ها الفاظ درست میکنن که هیچ آدم عاقل به سمون نمیاره، نه پدر و مادر، پدر و مادرش که آدم عاقلیه، برای خودش جعل میکنه. آقای مظفر میخواد بگه که انسان برای بیان معانی تو ذهن خودش الفاظ جعل میکنه. هر انسانی مثلا شما بچه رو ببینید، بچه برای خودش جعل میکنه، ولی که بعدا وقتی بزرگ بشه همونا رو ول میکنه میره دنبال یه الفاظ دیگه، اما جعل کرده. نشون میده که اختراع الفاظ برای بیان معانی یک قوه الهی است. همه انسان ها همینو دارن برای خودشون. بازم مثال به بچه بیانگر مطالب دیگه هم هست، مثل اون قیله. این دوتا هم افقن با هم تا بعدن بگیم اگه شما فیتفاهمو مع الاخرین. بعد از اینکه الفاظو جهل کرد یتفاهمو مع الاخرین، بعد میاد اجتماعی میشه، تفاهمو با دیگران میکنه. یعنی الفاظ استثنایی و انحصاری خودشو میذاره کنار، از الفاظی تبعیت میکنه که عقلاء قوم تبعیت میکنن. اینم بخاطر اجتماعی به تبع بودن انسانه. فیتفاهم مع الاخرین الذين يتصلون به، اون آخرینی که با این انسان اتصال دارن، قرابت دارن، هم خانواده‌ان. ول آخرون کذالک، دیگران هم همینطورن. یخترعون من انفسهم الفاظا لمقاصدهم، الفاظی برای بیان معانی بیان. و تتالف على مرور الزمان، ایجاد میشود به مرور این زمانهای متعدد من مجموع ذالک، از مجموع این الفاظ طائفه صغیره من الالفاظ، یه عده الفاظی درست میشن. حتی تکون لغتا خاصه، تا بشن به یک زبان خاص برسن که لحال این لغت خاصه قواعدها، که یتفاهم به این قواعد و این الفاظ قوم من البشر، یه عده از بشر با این زبان گفتگو میکنن. و هذه اللغه قد تتشعب بین اقوام متباعده، این خود این زبان شعبه شعبه شده بین اقوام متعددی که در اطناف مثلا اون سرزمین واحد زندگی میکردن، مثل قبائل متعدد جزیره العرب مثلا. تتذبر عند كل قوم، این زبان پیش اقوام متعدد تطور و رشد و تکاپو پیدا میکنه. به ما یحدث فیها من التغییر و زیاده، از اون تغییر و زیادتی هایی که در این زبان ایجاد میشه نزد اون اقوام این زبان تطور پیدا میکنه، حتی قد تنبسق منها لغات اخرى، تا این که تنبسق ایجاد میشه از این زبان لغت‌های دیگری. فیصبح لكل جماعت لغتهم الخاصه، برای هر جماعتی زبان خاص خودش یا بویش خاص خودش یا الفاظ خاص خودش در نواحی مختلف شکل میگیره. یعنی یک معنا پیش این ادعای خاص در این ناحیه لفظ داره، پیش ناحیه دیگه لفظ دیگه پیدا میکنه. و علیه بنابراین توضیح گفتم، دوباره برگردیم یادمون بیاد، حالا که اشکال دوم برطرف شد، به حقیقت وضع چیه؟ تعیینی. و علیه تکون حقیقت الوضع هو جعل اللفظ به ازاء المعنا و تخصیص اللفظ بالمعنا، پس تعیینیه. و مما یدل على اختیار القول الثانی فی الواضع، بود دو قول گفتیم، گفتیم واضح واحده یا متعدد، گفتیم قول ثانی اقرب الی الصوابه. میگه از چیزایی که این قول تعدد واضح رو تایید میکنه اینه که انه لو کان الواضح و شخصا واحدا لن اقل ذلک فی تاریخ اللغات، قطعا تو تاریخ زبان ها بیان میشد که واضح اول کی بوده، چون امپراتور اول در زبان عربی، در زبان فارسی قطعا بیانش میکردن که کی بوده. و لعرف عند کل لغت واضح، شناخته میشد نزد هر زبانی واضح اون زبان، هم گفته نشده. خب ثم ان دلالت الالفاظ على معانیها، حالا که اینطوری شد، پس دلالت وضعی جعلی تعیینیه، ان دلالت الالفاظ على معانیها الاصل في الدلاله ان تكون ناشئه من الجعل والتخصيص و يسمى الوضع حينئذ تعیینیا، حالا که اینطوری شد پس باید تعیینی باشه. البته وقد تنشا الدلاله من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكسره في الاستعمال، بعضی اوقات هم از کثرت استعمال یک اختصاصاتی بین لفظ و معنا اتفاق میفته، الا درجه من الكسره، تا اینکه این کثرت استعمال از معنای مجازی به حدی برسه که انه تالفه الاذهان، ذهن الفت میگیره با این کثرت استعمال. چه الفتی؟ یادتونو گفتیم اول میشه مجاز مشهور، بعد میشه وضع تعینی. علا وجه که اذا سمع اللفظو، به طوری که انسان وقتی این لفظو بشنوه، ینتقل سامع من الى المعنا، سامع به معنا منتقل میشه و یسمى الوضع حینئذ تعینی. دوستان عزیز، یک قرائت دیگه از کل این عبارت وجود داره، یعنی پله پله آوردیمش تا آخر. یه قرائت دیگه از این عبارت وجود داره که میشه با آقای مذکر این مطلب رو نه در دعوای با استادش محقق نائین بیان کرده، در دعوای با محقق خراسانی آخوند سابکفایه بیان کرده، که او محتاج به قرائت دوباره عبارته با پیشفرزای دیگه که دیگه این طرن و کلن از پیشفرز ما خارجه، میمونه انشاءالله تا کفایه. صلی اللہ علیه محمد و آله.
خب متوجه هستید الان موارد این وحده